কৃষ্ণ বানো সারু না দেশন মত কাজাম জেরো না কাল বান্ধান দেশন
ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 11 حمل سال 1403 هجری شمسی، 20 رمضان سال 1445 هجری قمری برابر است با 30 ماه مارچ سال 2024 میلادی. با همکار تخنیکی شفیق عیار برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ می‌گوید که اگر طالبان پاسخگو قرار داده نشوند، با برنامه‌ها و اهداف سختگیرانه خود در برابر مردم افغانستان به پیش می‌روند. هدر بار معاون بخش زنان این سازمان دیروز جمعه 29 مارچ برای رادیو آزادی گفت که طالبان تا 2 سال پیش جرأت این را نداشتند که حکم سنگسار را در برابر زنان صادر کنند. او افزود:
They were deeply abusive from the beginning.
آنها از آغاز رفتار بد داشتند و با گذشت زمان بدتر و بدتر شد. طالبان دیدند که جامعه بین المللی در برابرشان ایستاد نشده و مخالفت نکردند. آنها آزادانه به پیش رفتند و مقاصد سختگیرانه خود را تطبیق کردند.
با گفته خانم بار، آنها سیاست‌های سختگیرانه خود را یکی به دنبال دیگر عملی کردند و به این نقطه رسیدند. پیش از این ملاحبت الله آخونزاده در پیام صوتی اخیر گفت که حدود شرعی به زنانی که به دلیل داشتن رابط نامشروع مجرم شناخته شوند با سنگسار و شلاق در محضر عام اجرا خواهد شد. این اظهارات واکنش تند برخی فعالان حقوق بشر و سیاستمداران افغان را به دنبال داشت. قماندانی امنی کابل تحت کنترل طالبان بازداشت 3 خواهر و 1 برادر در دشت برچی کابل را رد کرد. این 3 خواهر فعال حقوق زن هستند. خالد زدران سخنگوی این قماندانی عصر دیروز جمعه 29 مارچ در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که بازداشت آنها یک شایعه از سوی رسانه ها بود است. خالد زدران همچنان گفت که هر کس مدعی چنین رویداد هست باید هرچی سریعتر به اداره امنیتی مربوطه اطلاع دهد. رسانه ها گزارش داده بودند که نیروهای امنیتی طالبان حوالی ساعت 6 عصر روز چهارشنبه 8 حمل به خانه آنها در دشت برچی حمله کردند و 3 خواهر آزاده رضایی 25 ساله، نادیه رضایی 17 ساله، الهه رضایی 14 ساله را همراه با برادرشان یحیی رضایی 22 ساله بازداشت کردند. پیش از این طالبان تمنا رضایی خواهر دیگر این 3 فعال حقوق زن را نیز بازداشت کرده بودند که پس از 29 روز از بند طالبان آزاد شد. کار اعمار یک شفاخانه در شهر قلات مرکز زابل آغاز شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از میرویس افغان رئیس صحت عامه طالبان در ولایت زابل میگوید که این شفاخانه در منطقه باباگک با هزینه $300,000 از سوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR ساخته می شود. با گفته آقای افغان کار ساخت این شفاخانه تا 5 ماه دیگر تکمیل می شود. گفته می شود که این شفاخانه بخشای داخله، اطفال، نسایی و ولادی، جراحی و عاجل را دارا خواهد بود. پیش از این سازمان صحی جهان ماه قبل گفته بود که سال 2024 سال پرچالش در عرصه صحی برای افغانستان خواهد بود. زیرا به گفته این سازمان سیستم صحی افغانستان به دلیل سرمایه گذاری اندک و بحران مالی در همه زمینه ها تضعیف شده است. و اسرائیل دیروز جمعه 29 مارچ به بمباردمان زمینی و هوایی نوار غزه ادامه داد که در نتیجه آن ده ها فلسطینی کشته شدند. اردو اسرائیل و مقامات فلسطینی این خبر را در حال بیان کردند که درگیری ها در اطراف شفاخانه مهم الشفا در غزه همچنان ادامه داشت. مقامات فلسطینی اعلام کردند که در 2 حمله اسرائیل به منطقه الشجاعیه در نزدیکی غزه 10 نفر و در حمله هوایی به خانه در کمپ آورگان المغازی 8 نفر کشته شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که عملیات زمینی نیروهای این کشور در اطراف شفاخانه الشفا ادامه دارد، اما افزود که هیچ خسارتی به غیر نظامیان، بیماران، کارکنان صحی و تجهیزات صحی وارد نکردند. در اعلامیه آمده است که در عملیات چند روز گذشته نیروها تعداد از شبه نظامیان کشته و تسلیحات و تأسیسات نظامی کشف شدند. جنگ در غزه در هفتم ماه اکتبر سال 2023 زمان آغاز شد که جنگجویان گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده شده بر برخی نقاط اسرائیل حمله کرده 1200 تن را کشتند و 240 اسرائیل را گروگان گرفتند. بندنبال آن اردوی اسرائیل عملیات نظامی در نوار غزه را آغاز کرد که تا هنوز ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. در ادامه این مطالب را داریم. افغانستان و پاکستان در مورد سرنوشت کانتینرهای بند مانده تجار افغان در کراچی به توافق نرسیدند. یک عضو اتاقهای تجارت مشترک افغانستان و پاکستان گفت:
دلم تعهد سپرده شد که سر این کار میکنیم. این اموال هستن که در نگتت لفت است، یعنی در اموال ممنوع است.
ملل متحد میگوید زلزله زدگان هرات همچنان به کمک های بشری نیاز دارند. یک تن از خانواده های قربانیان گفت:
اکثر خانه های تخریب هم بشده در اثر این بارندگی دیگه، مردم اکثر خیمه دارن دیگه، تا خیمه زندگی میکنن.
با گفته سازمان بین المللی مهاجرت در یک سال گذشته 12,000 افغان در مسیر مهاجرت جان دادند. عضو یک خانواده قربانی به رادیو آزادی گفت:
اینا میرن روانه تهران میشن، به خاک دل هم داخل میشن، قسمت مون گرفته میشن، اینا هشت شب روز در کمپ تیر میکنن، رد مرز میکنن، در قسمت مرز به حد لک میکنن که در حالت کما میرن.
یک گروهی از سالنوالان چینایی وارد پاکستان شد تا در مورد کشته شدن 5 انجینیر این کشور تحقیق کند و مردم در ولایت پکتیا به نهالشانی و ساختن باغ‌های میوه رو آوردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
افغانستان و پاکستان در مورد سرنوشت کانتینرهای تاجران افغان که از چند ماه به این سو در بندر کراچی گیر مانده به توافق نرسیدند. هرچند مقامهای حکومت طالبان هم در این باره با هیئت پاکستانی که هفته گذشته به کابل سفر کرده بود گفتگو کردند، اما به گفته آنها در رابطه به این مسئله راه حل فوری پیدا نشد. مقامهای پاکستانی وعده دادند که در این باره با ادارات زیربط گفتگو میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
خوشبینی های زیاد در کابل و اسلام آباد درباره نتایج سفر هیئت تجارتی پاکستان به افغانستان وجود دارد، اما مذاکرات دو طرف در برخی زمینه های مهم بی نتیجه پایان یافت. هیئت به سرپرستی خرم آقا معاون وزیر تجارت پاکستان روز دوشنبه وارد کابل شد. سفر دو روزه بود. هیئت در این مدت با مقام های طالبان در مورد برداشتن موانع از سر راه روابط تجارتی دو کشور گفتگو کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه از توافق میان دو طرف خبر داد. در این حال دیروز جمعه خانجان الکوزی رئیس اتاقهای مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در گفتگوی با رادیو آزادی در پاسخ به سوال مبنی بر سرنوشت صدها کانتینر کالای تاجران افغان گیر مانده در بندر کراچی پاکستان گفت که در این باره بحث شد ولی توافق نه.
سر این مثلا بحث شدن، پیلن تعهد سپرده شد که سر این کار میکنیم یا برشان شرایط مساعد میسازیم که پس بره، و این اموال هستن که در نگتت لفت است، یعنی در اموال ممنوع است. این ما پیشنیاد کردیم، گفتن که ما با اداره خود در این رابطه صحبت میکنیم، با دیده ادارات ارتباط داره و با پالیسی حکومت در این اقرار پیدا میکنیم. یعنی وعده سپرده شده اما فعالی مشکلش حل نشده.
آقای الکوزی میگوید که در این کانتینرها که تعداد آنها به 200 تا 300 کانتینر میرسند، اقلام با ارزش مانند وسایل برقی یا الکترونیکی، اموال لوکس و لوازم آرایش بارگیری شده و به همین دلیل ارزش آنها بالاست. همزمان آزرخ شافیزی تحلیلگر مسائل اقتصادی افغان در جرمنی به رادیو آزادی دلیل این که چرا پاکستان کانتینرهای اموال تاجران افغان را متوقف کرده چنین بیان کرد.
دلیلش این بوده که گویا تعرفه گمرکی در پاکستان بسیار بالاست برای زیاد و ممکن است که مال به شکل ریکسپورت دوباره در پاکستان فروخته شود. در حالی که درست نیست، برای زیاد که همین سیستم های مدرن ترانسپورت زمینی جی پی آر اس داره و اون نشان میده که محموله ها در کدام موقعیت قرار دارن. و گذشته از این رکسپورتی از او ممکن نیست، از این که اول خامو راه های آزاد را که در بین قبایل دو طرف سرحد بود بره بسته کردن و چند گذرگاهی وجود دارن که در اونجا نیروی مسلح زیاد وجود داره، پلیس سرحدیشان وجود داره، بنابراین احتمال رکسپورت دیگه وجود نداره. اما سیاست های سختگیرانه متاسفانه سبب شده که حجم عمومی تجارت بین افغانستان و پاکستان و حجم ترانزیت کالا از طریق پاکستان به افغانستان و آسیای مرکزی کم شد.
اختلاف بر سر انتقال صدها کانتینر تاجران افغان از بندر کراچی ماهاست که ادامه دارد، اما برای الان اقدام صورت نگرفته است. پارسال در ماه جدی حدود 500 کانتینر کالا به بندر چابهار ایران انتقال یافتند. این کالاهای تجارتی از اندونزیا و مالیزیا بارگیری شده و راهی افغانستان شده بودند. اما پس از آن که مقامات پاکستانی برای کالاهای تاجران افغان در بندر کراچی قیمت بالا تعیین کردند، این تاجران تصمیم گرفتند که کانتینرهای خود را به بندر چابهار ایران بفرستند. تنش میان افغانستان و پاکستان سابقه طولانی دارد، اما پس از بمباردمان ولایت های خوست و پکتیکا در 18 ماه مارس توسط تیاره های جت پاکستانی، تنش میان دو کشور به مرحله جدید رسید. پاکستان مدعی شد که این حمله هوایی را به پایگاه های طالبان پاکستان انجام داده است، اما حکومت طالبان بار دیگر وجود مراکز طالبان پاکستانی در افغانستان را تکذیب کرد. اما آگاهان امور میگویند که این سفر هیئت پاکستانی به افغانستان به دعوت حکومت طالبان تلاش برای بازگرداندن روابط عادی بین دو کشور تلقی می شود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA میگوید بیشتر زلزله زدگان ولایت هرات همچنان به کمک های بشر دوستانه ضرورت دارند. این سازمان در یک گزارش تازه‌اش افزوده که زنان، دختران، نوجوانان و کودکان به حمایت‌های حفاظتی فوری نیاز دارند. شماری از زلزله زدگان در این ولایت نیز از دشواری‌های زندگی پس از زلزله و عمق نیازمندی‌هایشان سخن می‌گویند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA با نگرانی از وضعیت زلزله زدگان ولایت هرات افغانستان میگوید که بیشتر این زلزله زدگان همچنان نیازمند کمک‌های بشردوستانند. این سازمان در گزارشی که ناوقت روز پنجشنبه 28 مارس نشر کرده گفته است زلزله زدگان در حال بازگشت به محلات خود و بهبود یافتن از شوک فاجعه‌اند. گزارش UNFPA می‌افزاید بارش برف بی‌پیشینه در هرات سبب بهتر نشدن وضعیت زلزله زدگان شده است. بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 69 هزار تن از افراد آسیب پذیر که بیشترشان زنان، دختران، نوجوانان و کودکانند تا هنوز نیاز فوری به کمک‌های حفاظتی دارند. UNFPA همچنان می‌افزاید که 100 هزار تن از آنان به خدمات صحی نیاز دارند. یکی از ولسوالی‌هایی که بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی را در این زلزله‌ها متحمل شد، ولسوالی زندجان ولایت هرات است. نصیر نورزی باشنده این ولسوالی از وضعیت زلزله زدگان در پی ریزش باران در قریه تقینقی گفت:
بارش زیاد بود، خونه گلی که ما در پیشتر ما شما گفته بودم که دیگم خونه گلی که هست همه ترک داره، اکثر خونه های تو تخریب هم بشده در اثر این بارندگی دیگه، مردم اکثر بعضی ها که همون خونه های خیلی خراب خیمه دارن دیگه، ته خیمه زندگی میکنن دیگه، مردم نیاز خوب حالا از چی بگیم که نیاز نداره، از هر جا که از هر چیزی بگیم مواد خوراکی و اینا، مردم بلخصوص مغری خود ما مردم غریبی هم.
عمران یکی دیگر از زلزله زدگان هرات نیز گفت
وضعیت ما خوب نیه با خدا، ولی فعلا هم خونه ما هم کلان ترک کرده، خیمه داریم و پهلو خونه خوب که داخل ما خیمه گاهی بارش بیای گاهی برف هم که مشکلات زیادی روبرویم.
یک تن از زنانی هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید در ولسوالی زندجان تا هنوز ماها پس از زلزله داخل خیمه زندگی میکند. او به رادیو آزادی افسود:
ما از ولسوالی زندجان از تا خیمه زندگی میکنه، سرا ما همه ترک و شخوری سچار تا بچه خوب رو از زندگی ما خوب نیه.
هرات در ماه اکتبر سال گذشته میلادی گواه چند زلزله شدید بود. نخستین زلزله زلزله در هفتم این ماه رخ داد. این زلزله ها تلفات جانی زیاد و خسارات مالی هنگفت به جا گذاشت. بر اساس گزارش مشترکی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیای پیش از این نشر کرده بودند، برای رسیدگی به نیازمندی های پس از زلزله های ماه اکتبر 2023 در ولایت هرات به 402.9 میلیون دلار ضرورت است. بر اساس این گزارش، این زلزله ها 275 هزار تن را در 9 ولسوالی هرات متاثر کرده است.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که در سال گذشته میلادی حدود 1200 افغان در مسیرهای مهاجرت جان خود را از دست دادند. این سازمان به روز پنجشنبه با نشر گزارش با عنوان یک دهه ثبت مرگ و میر مهاجران افزوده که این رقم بیشترین تعداد مرگ و میر اتباعی افغانستان در یک دهه گذشته است. در این حال برخی از فعالان در امور مهاجرت رقم تلفات افغان‌ها در مسیر مهاجرت را نگران کننده دانسته میگویند که اداره های امور مهاجرین کمتر به این مشکل رسیدگی کردند. سهل ریوال در این مورد گزارش میدهد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که بیشترین تعداد مرگ و میر افغان‌ها در مسیر مهاجرت در یک دهه گذشته را در سال 2023 ثبت کرده است. این سازمان به روز پنجشنبه با نشر گزارش با عنوان یک دهه ثبت مرگ و میر مهاجران افزوده که در سال گذشته میلادی حدود 1200 افغان در مسیرهای مهاجرت جانهای خود را از دست دادند. در ادامه آمده که این رقم نسبت به 733 مورد ثبت شده در سال 2022 افزایش را نشان می دهد. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که بیشتر از 1000 مورد این مرگ ها در مسیر افغانستان به ایران ثبت شدند. بر اساس معلومات IOM در مجموع در سال 2023 میلادی 8542 نفر در مسیر مهاجرت کشته یا ناپدید شدند که بالاترین تعداد نسبت به هر سال در یک دهه گذشته است و افزایش 20% مرگ مهاجران در جهان را نشان می دهد. بر بنیاد این گزارش در یک دهه گذشته بین سالهای 2014 تا 2023 بیش از 63 هزار نفر در مسیر مهاجرت جانهای خود را از دست دادند که بیش از یک نفر از هر سه فرد شناسایی شده از کشورهای درگیر جنگ از جمله افغانستان، میانمار، سوریه و اتیوپیا بودند. در این حال یک افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و برادر 25 سالش در ماه اکتبر 2023 در مسیر مهاجرت جانش را از دست داده به رادیو آزادی چنین گفت:
جناب میرن روانه تهران میشه، تهران میرن در مرز ترکیه، در خاک ترکیه هم داخل میشن، قسمت اون گرفته میشن، اینا 8 روز در کمتر میکنن، بعد از اینا را پس رد مرز میکنن، در قسمت مرز به حد لک میکنن که در حالت کما میره. پس همین برادر خودم این را بسیار با مشکل از مرز تری میکنه، کش میکنه، در بسیار یک وضعیت بد بشانه خواهی، تقریبا 48 ساده که در حالت کما اونجا میباشه که به حق میرسه.
شماری از فعالان در امور مهاجرت محتوای گزارش تازه IOM را بیانگر اوضاع نامناسب افغانستان خوانده میگویند که پس از تسلط طالبان به افغانستان شماری از افغانها به ویژه جوانان با فرار از خطرات احتمالی و مشکلات اقتصادی، اما غافل از این که مسیر مهاجرت خالی از خطرات نیست. باقر احمدی یکی از آنان در صحبت با رادیو زودی رقم تلفات افغانها در مسیر مهاجرت در سال 2023 را نگران کننده میداند و میگوید که اداره امور مهاجرین کمتر به این مشکل رسیدگی کردند.
رقم 1200 نفر تلفات در یک سال واقعا نگران کننده است، اما با تأسف اداراتی که در سطح بین المللی در امور مهاجرین مسئولیت دارند در حد تهیه آمار و گزارش کفایت کردند و هیچ گونه خدمات قابل لمسی را برای مهاجرین و آوارگان افغان انجام ندادند.
در حالی که مهاجرت افغان‌ها در بیش از یک دهه گذشته چشمگیر بوده، اما به اساس گزارش‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان، شماری از افغان‌ها به دلیل تهدیدات، بیکاری، موانع تحصیلی و برخی مشکلات دیگر افغانستان را ترک و راه مهاجرت را از مسیرهای غیرقانونی پیش می‌گیرند. جان باختن هزاران افغان به شمول مردان، زنان و کودکان در این مدت در نتیجه حوادث از جمله غرق شدن در آبها، سردی هوا، حمله دزدان، کمبود اکسیژن در وسایط در مسیر انتقال از مثال‌های تکان دهنده از مسیرهای پرخطر مهاجرت‌های غیرقانونی‌اند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
گروه اسارنوالان چینی دیروز جمعه 29 مارس وارد پاکستان شدند تا درباره کشته شدن 5 شهروند چینی در یک حمله تروریستی در این کشور تحقیق کنند. این انجینران چینی روز سه شنبه 26 مارس در یک حمله انتحاری در منطقه شانگلا در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده است.
این گروه اسارنوالان چینی یک جا با مقام های پاکستانی در مورد کشته شدن شهروندان چین در نتیجه حمله موتربم انتحاری تحقیق می کنند. در این حمله راننده پاکستانی این 5 انجینیر چینی هم کشته شده است. این حمله زمان رخ داد که انجینران چینی برای کار در پروژه ساخت بند برق داسو و دایامارباچا در حرکت بودند. این بزرگترین پروژه تولید برق در ایالت خیبر پختونخوا است. پاکستان پیش از این تحقیقات خود را در مورد این رویداد آغاز کرده بود. حکومت پاکستان شام دیروز جمعه در اعلامیه گفت که محسن نقوی وزیر امور داخله در باره جزئیات تحقیقات اسلام آباد و اسارنوالان چینی معلومات داد. دو روز پیش مقام پاکستان اولین نتایج تحقیقات خود را با سفارت چین در اسلام آباد شریک ساختند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر خود نگرفته است. پیکینگ این حمله را محکوم کرد و از اسلام آباد خواست تا تحقیقات جامعه در مورد این حادثه انجام دهد و از مسئولیت هزاران کارگر چینی اطمینان دهد که در پروژه های کریدور اقتصادی چین و پاکستان سرگرم کارند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد که پس از این حادثه چین ساخت بندهای برق داسو و دایمرباشا بالای دریای سن را به حالت تعلیق در آورده است. این مقام که نخواست از وی نام گرفته شود افزود که دو شرکتی که روی این بندها کار میکنند از حکومت پاکستان تقاضا کرده که یک طرح امنیتی جدید برای حفاظت از کارمندانشان ارائه کند. با گفته این مقام مسئول پاکستان در حال حاضر 750 انجینیر چینی در پروژه بند آب داسو و 500 انجینیر دیگر در بند آب دایمارباشا مشغول کارند. پیش از این در سالهای گذشته هم بر کارمندان و انجینران چینی در پروژه های اقتصادی در پاکستان عملات زیاد صورت گرفته است. 13 نفر از جمله شهروندان چینی در جولای سال 2021 زمان کشته شدند که یک حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد منفجرش با بس عامل انجینران چینی و پاکستانی تصادم کرد. چین در آن زمان هم برخی از پروژه های خود در پاکستان را برای مدت متوقف نمود.
بیشتر از خبر.
در سالهای اخیر حاصلات خوب میوه‌جات از جمله سیب، زردالو و دیگر میوه‌ها مردم را در پکتیا تشویق نموده که نهال‌های نو را خریداری کنند، درخت بنشانند و اگر جای مناسب داشته باشند باغ‌های میوه بسازند. با گفته مردم نسبت به غله و نباتات دیگر مفاد باغ‌های میوه‌دار بیشتر و تکلیف محافظت از آنها ساده‌تر است. از سوی دیگر یک تعداد نهادهای خصوصی با قیمت بسیار کم نهال‌ها را برای باغداران تهیه می‌کنند. محمد نظیر یک فروشنده نهال در شهر گردیز برای رادیو آزادی گفت:
مردم برای باغهای خود درختان سیب میخرند، زردالو میخرند، شفتالو میگیرند. البته اکثر به سیب توجه دارند. در سال جاری درختان بادام هم زیاد شده و مردم به آن علاقه بیشتر پیدا کردند. مردم درخت بادام میشانند، چون یک سیر بادام 2,500 تا 3,000 افغانی فروخته میشود.
باشندگان پکتیا میگویند آن افرادی که زمین زراعتی و جای مناسب ندارند کوشش میکنند که در خانه های خود نهال بشانند و در رابطه با درختان به تفاوت نیستند. یک باشنده دیگر پکتیا، محمد خان، در این مورد گفت:
در این روزها مردم درخت ها را میخرن و مینشانند. در مناطق پکتیا باغهای میوه بسیار زیاد شده، هر چیز پیدا میشه و کسان را که درخت نخریدند اونا را هم تشویق میکنند که درخت بخرند.
هرچند در اوایل بهار هر سال از سوی بعضی از نهادهای خیریه برای نهالشانی حشر می شود، اما مردم در پرورش و نگهداری نهالها مشکل دارند. یک باشنده پکتیا، حضرت علی، در مورد این مشکل برای رادیو آزادی چنین توضیحات داد:
این باید برای همه مهم باشد که هر کس نهال می شاند باید حداقل از آن نظارت کند. نظارت مهم است. اکنون ما نهال را می بریم و می شانیم. اگر ما از این نهال‌ها نظارت نکنیم و آن را برای طبیعت بگذاریم، هیچ کدام مفاد ندارد.
باشندگان ولایت پکتیا میگویند حفظ محیط زیست و شاندن این گونه نهال‌ها چی برای زیبایی منطقه باشد و چی هم حاصل میوه بدهند، مسئولیت مشترک تمام مردم است، زیرا موجودیت آنها بر زندگی مردم تأثیر واضح دارد. شیرین جان، باشنده دیگر ولایت پکتیا، میگوید:
هر جایی که چشنه فصل ویشنه بوتی،
در هر جایی که فصل سبز باشد بوته ها سبز باشند، انشالله مملکت به سمت ترقی می رود و درخت زیبایی یک جای است. خواهش معظم این است که اگر جای دارند و یا ندارند، اگر خانه ایشان کرایی باشد و یا دکان داشته باشند، باید یک درخت بشانند.
از سوی دیگر مسئولین ریاست زراعت پکتیا می گویند به خاطر پاکی هوا، زیبایی طبیعت، برای کنترل آبهای برف و باران و جلوگیری از تخریب زمین‌ها در سال جاری با کمک بعضی از نهادهای خیریه جهانی برنامه احیای 350 هکتار جنگلات را طرح کرده و در نظر دارند که تقریباً 114 هزار نهال بشانند که این جنگلات و نهال‌ها از سوی قطعه سبز محافظت و پرورش خواهند شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ایالات متحده نسبت به کشورهای دیگر در بخش تحقیقات فضایی در سال 2023 پیشتاز بود. ارسال کاوشگر و هلیکوپتر به مریخ، فرستادن یک تلسکوپ دیگر به فضا و پرتاب چندین ماهواره توسط شرکت اسپیس اکس بخشی از فعالیت‌های فضایی آمریکا در سال گذشته بودند. پارسال شماری از کشورهای دیگر نیز در بخش فضایی فعالیت‌های داشتند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
سال 2023 میلادی برای انسان‌ها از لحاظ تحقیقات و سفرهای فضایی یک سال مهم بود. ایالات متحده و روسیه از سالهای طولانی به این طرف از کشورهای پیشتاز در بخش تحقیقات فضایی دانسته می شوند. اما سال گذشته چین، هند و ژاپن نیز در این بخش گامهای بزرگ برداشتند. شرکت اسپیس اکس تکنولوژی فضایی را دیگر هم انکشاف داده و به وسیله ماهواره ارسال مستقیم پیامها و قابلیت برقراری تماس را آزمایش کرد. این شرکت روند پرتاب ماهواره ها به فضا را تسریع بخشید تا اندازه که در یک روز 3 بار ماهواره به فضا فرستاد. از سوی دیگر تلسکوپ های بزرگ فضایی اکتشافات مهم کردند. محققان ژاپنی سال گذشته اعلام کردند که جنین موش در ایستگاه فضایی بین المللی آزمایش شده و به طور نرمال رشد کرده است. آنها نطفه یخزده موش را در ماه آگست سال 2021 به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده بودند. ژاپن همچنان یک سفینه فضایی را در ماه سپتامبر سال 2023 به فضا ارسال کرد و در روز کریسمس به مدار ما رسید. ژاپن یک کاوشگر را نیز به ما فرستاده است. این کشور بعد از ایالات متحده، روسیه، چین و هند به فضا روی آورده است. هند سال گذشته دستاورد بزرگ در بخش اکتشافات فضایی داشت. این کشور سفینه اکس ری را به فضا فرستاد. اداره امور فضایی هند همچنان سفینه آدیتیا الیک را در ماه سپتامبر سال 2023 به فضا ارسال کرد تا درباره خورشید تحقیق کند. هند در کنار آن ماموریت سفینه چاندریان 3 را نیز روی دست گرفته بود. این سفینه به سمت قطب جنوبی مهتاب فرستاده شد که در آن در گذشته تحقیقات زیاد صورت نگرفته بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ می گوید که اگر طالبان پاسخگو قرار داده نشوند، با برنامه ها و اهداف سختگیرانه خود در برابر مردم افغانستان به پیش می روند. هدر بار، معاون بخش زنان این سازمان، دیروز جمعه 29 مارس به رادیو آزادی گفت که طالبان تا 2 سال پیش جرأت این را نداشتند که حکم سنگسار را در برابر زنان صادر کنند. به گفته خانم بار، آنها سیاست های سختگیرانه خود را یکی به دنبال دیگر عملی کردند و به این نقطه رسیدند. قماندانی امنی کابل تحت کنترل طالبان بازداشت 3 خواهر و 1 برادر در دشت برچی کابل را رد کرد. این 3 خواهر فعال حقوق زن هستند. خالد زدران، سخنگوی این قماندانی، عصر دیروز جمعه 29 مارس در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که بازداشت آنها یک شایعه از سوی رسانه ها بود است. کار اعمار یک شفاخانه در شهر قلات مرکز زابل آغاز شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از میرویس افغان، رئیس صحت عامه طالبان در ولایت زابل، میگوید که این شفاخانه در منطقه باباگک با هزینه $300,000 از سوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR ساخته می شود. و اسرائیل دیروز جمعه 29 مارس به بمباردمان زمینی و هوایی نوار غزه ادامه داد که در نتیجه آن 10 فلسطینی کشته شدند. اردو اسرائیل و مقامات فلسطینی این خبر را در حال بیان کردند که درگیری‌ها در اطراف شفاخانه مهم الشفا در غزه همچنان ادامه داشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که در زندگی هدف ندارند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی، استاد پوهنتون، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه افراد در ذهن خود رویاهایی دارند، ولی چند درصد از آنها موفق می شوند تا به رویاهایشان دست یابند؟ دانشمندان می گویند اگر قصد دارید تمام رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، باید با هدف گذاری سال جدید آغاز کنید. اگر موفقیت یک کلید داشته باشد، به جرأت می توان گفت هدف گذاری سال جدید کلید موفقیت است. در هنگام هدف گذاری از کلمات و مفاهیم منفی به هیچ وجه استفاده نکنید. اگر هنگام هدف گذاری روی نکات منفی خود تمرکز کنید، رسیدن به اهداف را برایتان سخت تر کرده اید. رحمت الله جویا می گوید با آمدن سال جدید باید جوانان مرور بر سال گذشته داشته باشند تا کارهایی که باعث شکست آنها شده آن را تکرار نکنند.
در اول باید ما در آغاز سال نو ما یک تقسیم اوقات برای خود ما آماده بسازیم که در سالی که گذشت کدام کارها خوب بوده و کدام کارها خدای نخواسته بد شده برای ما. از کارهای بد اجتناب بورزیم و جلوگیری بکنیم و برای ما تجربه شده و کارهایی که خوب بوده تکرارش بکنیم و کارهایی که میخواییم انجام بودیم در سال پیش رو یا در فصل نو یا بهار نو ما میتونیم که اینا را تمامش روی ورق یادداشت بکنیم و مهمترین کارها را در اولویت کارهای ما قرار بدیم و بعد ببینیم که کدامش در دوم در کتگوری دوم قرار میگیره و کدام کار ما در کتگوری سوم قرار میگیره. و شما کوشش بکنید که فصلوار تقسیم اوقاتتان را منظم بکنید. اگر تقسیم اوقات داشته باشین قرار می باشه که ما تقسیم اوقات یک فصل بهار را تنظیم کردیم و در آخر فصل بهار میبینیم کدام کارا را انجام دادیم و چقدر کارای ما انجام شده و کارایی که باقی مانده ما میتونیم که دوباره در تقسیم اوقات فصل تابستان خود او کارا را در اولویت بگیریم و انجام بدیم. پس این شیوه و این چنین کار ما را میتونه که به هدف ما خوبتر و زودتر برسانه و ما میتونیم که در این صورت به خوبی کارهایی که میخواییم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم و درست میتونیم که هدف خود برسیم. و کوشش بکنین که در هر فصل و در هر زمان در هر مقطعی که شما میخواین یک کار انجام بدین در عقبی کارتان یک هدف مشخص داشته باشه. هیچ وقت بدون هدف کاری را انجام ندین.
روینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید وقت خوابیدن نیست و جوانان باید با آمدن سال جدید بیدار شوند، هدف تعیین کنند و به اجرای آن تلاش کنند.
قسم هدف تعیین کنن که با اون موفقیت را پیدا کنن برسن برشان. ایتونه که یک دفعه افتادن بود بگوین نی نمیشه رای خود تغییر بتن. هر قدر آدم بفته باز بفته پس دوباره بلند شد و آخرین دفعه موفقیت از بلند شدن. هدف بخشای مختلف داره، میتونن به هدف به درس باشه، بعض جوان ها هدف به حورسی دارن، بعض جوان هدف به کار دارن. چون کشور ما خودتون میفهمید در کشور زندگی میکنیم که جا فقر دامنگیر همگی ما است، باید هدف داشته باشیم که برسیم و یک دست هموطن دیگه خودم امرای خودمو بگیریم و کمک کنیم به یک جای برسانیم. وقت خوش شدن نیست، وقت کار است فعلا. و هدف داشته باشن که پیشرفت موفق شوند و پیشرفت کنن.
جوانان باید با آمدن سال نو پلان‌های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود تعیین کنند. عبدالوارث طیقانی به این باور است. او میگوید جوانان باید درست تصمیم بگیرند.
مهمترین چیزی که جوانان را میتوانه به کمال معرفت و ترقی و سعادت برسانه بیداری جوانان است. یعنی جوانان باید بیدار شوه و نسبت به سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره، دنبال روح نبوده باشه و برای خود برنامه بسازن، آگاهی خود را بلند ببرن، درس بخوانن، مطالعه بکنن، اهداف اقتصادی داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن، اهداف فرهنگی داشته باشن. کل این اهداف را میتوانن با تعهد، با پیگیری و با کار و زحمات فراوان به دست بیارن و ایگه پاره تسهیل ببخشن. ما در سال نو اول تعهد جوانان را نسبت به خودشان توصیه میکنم، متعهد بوده باشن، اجماع داشته باشن، در واقع اتفاق داشته باشن، تصمیمی درست بگیرن. مهمترین کار در زندگی هر انسان و هر شهروند تصمیمی درست است. یک تصمیمی معقول میتواند تحول را در زندگیشان به وجود بیاره. اگر این تصمیم را بتوانن انجام بتن پس از امین سال نو شروع بکنن. اولین کاری که میتوانن نسل جوان ما بکنن ایست که پلان میان مدت و پلان دراز مدت برای فعالیت های خود داشته باشن. این پلان و برنامه ها را در واقع اول تحریر دارن و پس از تحریر بتوانن به مرحله اجرا آغاز بکنن و به انجامش برسن.
رومان احمدی میگوید جوانان باید برای به دست آوردن اهداف خود اراده محکم داشته باشند.
قسمی که همه ما شما میفهمیم با آمدن فصل بهار تمام نهادهای آموزشی چون پانتون و مکتب همه شروع میشه و ما باید برنامه ریزی به ای داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما دهی سال میخواییم او را به دست بیاریم و ای اهداف طور باشه که شکل کلی را به خود بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی را در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا هزارا و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق میابه که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
جمشید محصل است. او میگوید هدف داشتن کار بسیار خوبی است، اما در افغانستان زحمت کشیدن به خاطر رسیدن به هدف و یا تعیین کردن هدف بیفایده است.
داشتن در زندگی خوب بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ شما میخواین به یک رشته تحصیلی به درس برسین، به یک درس و یک رشته که بلند است، میایین دو ساعت در ازگاه منتظر موتر میباشین، درس پانتون هم از پیشتان میره، خانه میره، برق نیست، کمپیوتر صحیح نیست، قیمت ها بلند است، ببینی نمیشه یک آدم چطوری میتونه که به هدف خود برسه. دیگه در ایج هدف داشتن بسیار مشکل است و هدف من اینمی است که من از اینمی رقم یک جایی که با آدم نه ارزش انسانی قائل است و نه هم بر آدم ارزش علمی و مادی و معنوی هیچ چیز قائل نیست. هدف من اینمی است که از اینمی محدوده من از اینمی جا خدا بکشم از ایجا برم.
نویدالله نیکزاد جوان است که کورس های آموزشی دارد و رایگان تدریس می کند. او میگوید برعکس جوانانی که در سال نو تصمیم رفتن از افغانستان را دارند، او میخواهد بماند و خدمت کند.
یک شعر معروف است که میگه هر چی تبر زدی مرا زخم نشد ریشه شد. بسیار متاثر میشم به این که بسیار جوانا تصمیمی را دارند که بخواهد سال نو شود، سال آینده بیه و ما بریم از کشور، یک راه پیدا شود که ما ایجره ای خاک ایلا کنیم و بریم بر خود کاروبار بسازیم، زندگی بسازیم. انسان در سخت‌ترین شرایط میتونه که بهترین رشد و نمو کنه، چون طبیعت انسان است. پس ما کاملا مخالف ازی هستم که یک جوان کشور خودمون میخواد که وطن رو ترک کنه. میفهمم که دلیل زیاد است، مشکلات زیاد است، ولی وطن به ما و شما نیاز داره، وطن به جوانان نیاز داره. هر چقدر این وطن را تنهایی لکنیم حسیدتر شده میره. تصمیم های زیاد دارم به سال بعدی. میخواییم که مرکز خود را بزرگتر بسازم، میخواییم که کورس های خود را زیادتر بسازم، شاگرد های زیادتر را جذب کنم و کورس های خیاطی را که دیری چند وقت میشه که فعال ساختیم، میخواییم که نتیجه خوب از این کورس ها بگیرم و جوان های بیشتر را دیجه جذب کنم و بتانم که بر اونا یک ماهی خدمت شوم. در پالی مکاتب داشتن رفتن به این قسم کورس ها برای جوان ها اشد ضرورت است و می خواهیم که انگلیسی را، زبان انگلیسی را و مضمون قرآن کریم را، ریاضی را، سواد آموزی را به شکل حرفه‌ای به دختر خانم ها، به جوان ها، به اطفال آموزش بتون و انشالله که در ایران موفق میشیم. خوشبینی های ما زیاد است، تصمیم های ما زیاد است، انشالله که موفق میشیم دیری را.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که هدف ندارند با چه مشکلات روبرو میشوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که بعض جوان ها چرا هدف ندارن، یعنی عوامل ای که بعض جوان ها در زندگی خود هدف ندارن چیست؟
عوامل متعدد دست به دست هم میته تا یک انسان هدف نداشته باشه یا زندگی به هدف بگذره. یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. ما وقتی انگیزه در زندگی نداشته باشیم، برای انجام کارهایمان و دنبال تحقیق، پژوهش و یافتن جواب سوال این که چرا ما پیدا شدیم در این دنیا، چرا خلق شدیم و برای چی خلق شدیم، خداوند ما را برای چی خلق کرده، از چی توانایی های ما برخوردار هست، چی استعدادهایی داریم، چی ذاتی، چی فطری، چی اکتسابی، چه کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. اگر این را بفهمیم، هیچ وقت بی هدف در زندگی نمی باشیم و بی هدف زندگی نمی کنیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن، برای پیشرفت، برای رفاه، برای استقلال مالی، برای موفقیت. بنابراین بی انگیزه بودن یکی از عوامل کلان نداشتن هدف در زندگی هست. مسئله دوم، مورد دوم، انسان‌هایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز. در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن و دیدشان دید منفی هست. یکی از عوامل دیگر نداشتن هدف در زندگی هست. معمولاً انسان‌هایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستن، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستن یا آرمان بیشتر واقعی‌گرا نیستند. ما وقتی در زندگی هدف تعیین می‌کنیم، باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی‌های ما برخوردار هستیم، چه شرایط وجود داره برای پیشرفت، آیا هدفی که ما در زندگی تعیین کردیم چقدر این عملی هست، چقدر کاربردی هست، چقدر ایدئال هست که به او ما برسیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت‌ها را ما غنیمت نمی‌شماریم. انسان‌هایی که هدف ندارند دنبال فرصت ها نیستن، یا فرصت هایی که در اطرافشان وجود دارد نمی بینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت ها به نظرشان فرصت نمی آید، یا دنبال کارهای کلان هستن. در حالی که ما وقت در زندگی هدف تعیین می کنیم، از صفر باید آغاز بکنیم، از کارهای کوچک باید شروع بکنیم. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان های سخت کش، سخت گیر بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان هایی که هدف ندارن معمولا همیشه دیگران را مقصر میدانه و تقصیر از آن دیگران میبینه. همیشه بار ملامتی را به شانه های دیگران میندازه، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار میده. این یکی از عوامل دیگه میتونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی پی نبردن به اهمیت زمان هست، که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمری داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستن که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود. دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم، طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه. به خاطر از اینکه ما فرصت ها را از دست میدیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگرها را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما همیشه به دیگرها دراز باشه، دنبال دیگرها باشیم و دیگرها از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بتیم و روز به روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سپری کردن و یا انجام دادنش نداره و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده تر و بیشتر شود نظر و دید مثبت ما و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بایدش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد هر قدر کوشش و تلاش بکنیم به جایی نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگیت همین گونه میگذره بی هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی، همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در اون مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به دیگر را بکنیم و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه. زندگی انسان باید هدفمند باشه. هر انسانی در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونین که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته و این ماها را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سپری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولاً ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسانهایی که هدف نداره اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن. ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچک تا هنوز انجام دادیم؟ کسی پرسان کنی که آینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شوم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز موین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی؟ کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شوم. هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گامهای اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه بالاخره سر به در آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر شما موفق شدین؟ چقدر موفق بودین؟ این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را بر نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم، بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم، از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا بر ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است، اونها را در مرحله دوم انجام بدیم. کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است، اونها را بگذاریم، ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را. باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است. ما در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم. میان مدت ما چی هست. در 2 سال چی باید بکنم. در 3 سال چی باید بکنم. اهداف دراز مدت من چی هست. 3 سال چی باید بکنم. 5 سال چی باید بکنم. 10 سال چی باید بکنم. این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمانی تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم. از دید منفی، از انسانهایی که منفی گرا هستند، از انسانهایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستند، باید دوری بجوییم و باید دور شویم. با انسان‌های مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالایمان تاثیرگذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم. دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه. وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم. تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین. تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسانهای موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن و موفقیت را کسب کردن. امروز موفق هستن در عرصه های مختلفه. بنان خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم. همه آنچه که در ذهن ما هست ذهنی است، او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم نوشته می‌کنیم، از لحاظ روحی بالای ما تأثیر مثبت دارد.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
هستم.